در معرض آسیبه. پس باید با مراعات تقوا در همه ابعاد زندگی مراقب باشیم حوادث گوناگون از مسیر عاقبت به خیری منحرفمون نکنه، بلکه تا میتونیم بر ایمانمون ثابت قدم بمونیم. به خصوص اینکه ایمان واقعی تنها جای خودشو نشون میده که انسان در مقام عمل قرار بگیره. احمد ابن محمد ابن عیسی قمی در مراعات تقوا به درجات بالایی رسیده بود. در این لحظه توضیح بیشتر رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی میشنویم.
نمونه دیگر از تقوای احمد در نقل حدیث اینه. کشی نقل میکنه که احمد احادیث یکی از اساتید رو نپذیرفت و نقل نکرد، کمین حسن ابن محبوب باشه. چرا؟ حالا در علتش مختلف گفتن. یه عده گفتن معتقد بود که حسن ابن محبوب از ابو حمزه سومالی حدیث نقل میکنه در حالی که سنش نمیخوره، نمیتونه اونو درک کرده باشه. این یه مشکلی بود، به خاطر همین مشکل احادیث حسن ابن محبوب رو ترک کرد. عده دیگه گفتن نه، مشکل این بوده که حسن ابن محبوب با اون همه عظمت چرا باید از ابو حمزه سومالی که یک واقفیه، در رابطش نوشتن واقفی یون خبیث، اصلا چرا باید کلاس درس او بره و احادیث او رو بنویسه؟ اینم یک احتمال که داده شده. احتمال سوم این است که بیشتر اینو گفتن که حسن ابن محبوب ابو حمزه سومالی رو دیده بود ولی سنش کوچیک بوده، مثلا 12 ساله بوده، 13 ساله بوده، در کلاس درس ابو حمزه سومالی شرکت می کرده و چون احادیثی رو که در بچگی شنیده نقل کرده، احمد ابن عیسی قمی این احادیث رو نقل نکرده چون که مشکوکن این احادیث. ولی بعدها که این مشکل برای احمد حل شد، چون علما فرمودن اگر حدیثی در کودکی ضبط بشه ولی در بزرگسالی نقل بشه این مشکلی نداره. به هر حال بعدها نظرش عوض شد و احادیث حسن رو نقل کرد، خب همین تقوای او رو میرسانه. نکته سوم این است که احمد ابن محمد ابن عیسی از هر کسی نقل حدیث نمی کرد. مرحوم شیخ طوسی اینو در اختیار و معرفت الرجال که همون رجال کشیس داره می نویسه. او از ابن مغیره، حسن ابن خرزاد، حتی برادرش عبدالله سخنی نقل نکرد چون همگی به نحوی مشکل داشتن. در جلد 2 صفحه 799. اما اوج داستان احمد که حدیث رو مهم جلوه داد برای همه، ماجرایی بود که در قم پیش آمد. خب احمد بزرگ قم بود، نوشتن سلطان به دیدار او می آمد، اهل قم همه او رو قبول داشتن، بلا مدافعه خواندیم. کرسی تدریس عده‌ای رو در قم از اونها گرفت، احمد برقی، سهل آدمی، محمد سیروفی، اینا رو همه رو از قم تبعید کرد. قاموس الرجال جلد 1 صفحه 637. چرا نقل سخن به ویژه سخنان معصومین این همه حساسیت می طلبه؟ خود احمد نامه ای به امام داره. جالب این نامه. در این نامه به امام می نویسه که سخنانی از شما و پدرانتان نقل می شه که هم ردشون مشکله هم قبولشون مشکله. ردشون مشکله چون سخن شماست. نمیشه سخن امام رو به هر بهانه ای کنار گذاشت. قبولش هم مشکله چون بعضی از اینها خلاف عقله، حالا تعبیری که خود احمد داره. یکی رو مثال میزنه، میگه مثلا علی ابن حسکه از شما یه روایتی نقل کرده، گفته که امام میفرمود نماز اینی نیست که مردم دارن میخونن، این از خودشون در آوردن. نماز نام انسان کامله، محبت اون انسان کامل همین نمازه. امامم در پاسخ نوشتن که نه، این سخنان از دین ما نیست و این سخنان همه جعلیست و افتراست. خب هم رد هم قبول حساسه. قبول موازینی داره، رد موازینی داره. از این حدیث معلوم میشه که در عرصه فرهنگی هم کاملا فعال بوده، مواظب بوده که چه احادیثی باید نقل بشه، کدوم احادیث نمیتونه به امام اسناد داده بشه. خود احمد حدیثی رو نقل میکنه از امام سجاد با واسطه که حضرت فرمود کمال دین یک مسلمان رو از اینجا بشناسید که در صحبتاش محتاط وسواسه. از امام صادق حدیث دیگری همین احمد نقل میکنه که کل مؤمن ملزم، هر مؤمنی زبانش افسار داره، اینجوری نیست که رها باشه و هر سخنی رو بگه. از امام باقر حدیثی رو نقل میکنه که حضرت فرمود بر ما دروغ نبندید که دین حق رو از دست میدید، به دنبال ریاست نرید و با نام ما از مال مردم چیزی نخورید. حدیث در بهار جلد 69 صفحه 233. یه نمونه هم از تقوای اجتماعی این مرد در کنار تقوای حدیثی، تقوای اجتماعیش رو هم عرض کنم. خب اونایی که بزرگ یک جامعه ای هستن، بزرگ یک مجتمعی هستن، هر روز در معرض قضاوت‌های مختلفی قرار می‌گیرن. طبیعیست انسان در بعضی از قضاوت‌ها اشتباه کنه. مهم این است که اولا قضاوتش بر اساس موازین باشه، دو اگر قضاوتش اشتباه شد فوراً برگرده. مرحوم علامه حلی می‌نویسه که احمد وقتی برقی رو از قوم اخراج کرد و گفت شما از ضعفا حدیث نقل میکنی، بعدها براش ثابت شد که خود احمد انسان مورد اعتمادیه، راستگو بوده. مشکل دقت نکردن در اساتید بوده و این مشکلم خب اینقدر نبوده که دیگه تبعیدش کنه. برگردوند اونو و در تشییع جنازه او با پای برهنه رفت که هم خطای خودشو بفهمانه به مردم و هم آبروی برقی رو برگردانه. در خلاصه صفحه 14 آمده. همین اشتباه رو درباره حسن ابن محبوب داشت خوندیم که اون رو هم برگردوند و اعاده حیثیت کرد، احادیث او رو نقل کرد. یه حدیث میخوانم در این مورد از احادیث خود احمده که میگه اگر کسی از امام نقل میکنه، اگر کسی به مؤمنی تهمت بزنه، روز قیامت در میان چرک خارج شده از بدن جهنمیان مبعوث خواهد شد تا زمان این که از عهده کارش بیاد، مثلا حلالیت به طلبه و اون مشکل رو حل کنه.
ایست آورد سر کویش، پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
گرامیان، خرسند و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه هستید. پیروی احمد ابن محمد ابن عیسی قمی از امام رضا علیه السلام مؤمنانه و صادقانه بود. آری، از حوادث گوناگون زندگی احمد ابن محمد ابن عیسی قمی میشه دریافت که یکی از عوامل ثابت قدم ماندن او در جاده حق و نجات یافتنش از کور راه باطل، عشق او به علوم معارف آل محمد صلی الله علیه و آله بود. این یار با تقوای حضرت رضا علیه السلام با تبلیغ و ترویج این معارف نورانی و سعادت ساز تونست خدمت بزرگی به مکتب اهل بیت علیهم السلام بکنه. اکنون به بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
احمد ابن محمد ابن عیسی قمی جایگاه بسیار محترمی نزد ائمه داشت. در زمان امام رضا عرض کردیم بود، ولی پس از شهادت امام رضا علیه السلام که کوچکی سن امام جواد برای تعدادی از اصحاب مشکل شد و خیلی با احتیاط برخورد می کردن در این مسئله، خود احمد نقل میکنه که امام جواد نامه ای به من فرستاد و مرا خواست. زمانی که نزدش رفتم، حضرت از صفوان ابن یحیی، محمد ابن سنان که از اصحاب بزرگ پدرش بودن گله کرد که اینا هم که انه با این مسئله کمی با احتیاط برخورد کرده بودن. احمد میگه من پیش خودم گفتم که بذار من سخن زکریا ابن آدم رو پیش بکشم تا امام دیگه این دو نفر رو رها کنه، که انه خیلی دوست نداشته این دو نفر بیشتر به عنوان افرادی که امام از اینها گله داره مطرح بشن. ولی فوراً به ذهن خودم آمد که من چه کارم؟ امام و مولای من خودش بهتر میدونه از کی گله کنه از کی گله نکنه، چون زکریام که انه احتیاطاتی داشته. حضرت متوجه خطور ذهنی من خوب شدن، فرمودن ای احمد نسبت به زکریا ابن آدم عجله نکن، او به پدرم خدمت کرده، اون از من محترمه، البته به اونم یه مالی رو خواسته بودم اونم نفرستاد. من عرض کردم که زکریا که این مالو نفرستاده به خاطر شک در امامت شما نیست. او گفت که اصحاب امام اون وکلای امام با هم اختلاف داشتن، من به خاطر این اون مالو رو نفرستادم. که حضرت فرمودن به او بگو اون مالو بفرستی، که خب منم گفتم و زکریا ابن آدمم فوراً اون مالو رو فرستاد. داستان در اختصاص مفید صفحه 87 و در بهار مجلسی جلد 50 صفحه 67 آمده. خب این قطعه تاریخی نکاتی رو داره که مهم برای ما این بود که جایگاه مهم احمد که امام جواد او رو خواستن و با او در مورد این مشکلی که برای بعضی ها پیش آمده صحبت کردن. نمونه دیگر که باز جایگاه احمد رو میرسانه، خود احمد میگه، میگه شخصی به نام علی ابن حسین به من نامه ای نوشت و از امام، متاسفانه تر تعدادی از نقلهای احمد ننوشته که مقصود کدوم امامه، از امام بخوام دعایی بکنه برای طول عمر او. عبارتم خیلی جالبه، یه مسئله روانی شاید گروه زیادی هم باشه. یسأله الدعا فی زیادت عمرهی حتی یرا ما یحب، دوست داشت عمرش طولانی باشه، اون چیزایی رو که دوست داره ببینه. خیلی ها میگن دوست داریم عروسی فرزندمون رو ببینیم، دوست داریم نمیدونم فلان کار شرکتیمون رو انجام بدیم، فلان پروژمون رو تکمیل کنیم. انسان تو این دنیا آرزوهایی داره، اونم دوست داشته که حضرت دعایی بکنه که به اون آرزوها برسه. احمد میگه من به امام عرض کردم، حضرت در جواب فرمودن که رحمت الهی برای او بهتره، تسیر الی رحمت الله خیر لک. که خب احمدم میگه در سفر حج، حالا یه سال دو سال اینو مشخص نکرده، علی ابن حسین در منزل خزیمیه از دنیا رفت. این روایت اولین چیزی که به یاد انسان میاندازه آیه شریفه 216 سوره مبارکه بقره است که و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. که خیلی چیزا شما آرزوها دارید، میخواید در این دنیا بهشون برسید، ولی نمیدونید که زودتر رفتن شما به صلاح شماست و هرچه خداوند متعال تصمیم گرفته در رابطه با عمر انسان اون به صلاح انسانه. طب اشاره به مقام تفویض داره که در سوره مبارکه غافر آیه 44 و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. یه تعداد اندکی هم از روایات احمد رو میخوام برای دوستان عزیزم نقل کنم. گفتیم که احمد در عرصه فرهنگ و در عرصه اجتماع پرتلاش بود، بزرگ بود، بیش از 2000 روایت از او باقی مانده. از جلد اول بهار الانوار تا آخرین مجلدش، یعنی در تمام ابواب معارفی دین احمد حدیث داره. من یه چند نمونه از احادیث او رو در رابطه با منزل قبر گزینش کردم، شاید اطراف 20 بیش از 20 حدیث فقط در رابطه با منزل قبر داره که من فقط ترجمه هاشون و چند تاشو میخوانم. از ائمه است این احادیث: اگر در منزل قبر ثبات قدم مردی ثابت شد، دری از بهش بر روی او گشوده شود و به او بگویند چون عروس با روشنی چشم راحت بخواب. در منزل قبر تنها از مؤمن و کافر کامل سؤال میشه، بقیه رهایند. مؤمن رو فرشتگان تشییع میکنن و دو فرشته منکر و نکیر روح او رو در قبر به او باز میگردانن و سوالاتشون رو میکنن و تا چشم کار میکند به قبرش وسعت میدهند. به پیشواز مؤمن خمسه طیبه می آیند و چون روحش از کالبد جسمانی درآمد به کالبدی شبیه آن داخل می شود، او می خورد با اون کالبد و می آشامد و به همان شکل شمایل دنیوی او رو می شناسند. از یعقوب احمر نقل می کنه، احمد ابن عیسی که به حضور امام صادق رفتیم تا وفات فرزندش اسماعیل و ترسلیت بگیم، حضرت ما رو دلداری دادن، فرمودن همگان می میرند. رسول خدا از دنیا رفت، در آخر این دنیا حتی جبرئیل، میکائیل، عزرائیل همه خواهند مرد، جز خدا هیچ صاحب شعوری نماند. آنگاه خداوند به زمین و آسمان نظر کند و بفرماید کجایند کسانی که ادعای خدایی داشتند. این خب خودش یک باب معرفتی بسیار مهمیه که در این دنیا خیلی ادعای خدایی دارن و خودشون در کنار قوانین الهی صاحب قانون میپندارن. امام صادق فرمود اون که برادر عریانش را بپوشاند، سختی مرگ بر او آسان، تنگی قبر بر او گشایش، و فرشتگان هنگام خارج شدن از قبر در روز قیامت به او بشارت دهند و لباسی بهشتی به او بپوشانند. حتی اگر مشرکی به یک انسان مؤمنی پناه بده، آتش جهنم او را نخواهد سوزاند، گرچه در بهشتم جایی برای او نیست. آخرین حدیث رو نقل کنم، زمانی که عزرائیل جان کافری رو میگیره، از جانب خداوند به او میگه به تو نیکی کردم، تو رو به بهشتم دعوت کردم، ولی تو روی برگرداندی، مرا ناراحت کردی، نعمتهایم را ناسپاسی کردی. در اینجا و در همین لحظه فرشته مرگ با صورتی زشت بر او ظاهر میشه و روحش رو قبض میکنه.
مسلم، طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارسی،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
شنوندگان محترم، خداوند عزیز و مهربان رو سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگه رو از مجموعه راز سرنوشت تقدیمتون کنیم. موضوع این برنامه بررسی راز سرنوشت احمد ابن محمد ابن عیسی قمی از شاگردان امام رضا علیه السلام بود. با امید به این که این برنامه رو پسندیده باشید، تا برنامه و سلامی تازه، خداوند یار و نگهدارتون.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم، ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی. امشم که می سوزد، سویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی.
اون چنگ که میزارد، گویم ز چه میزارد، که از هیچ تو پشت او، چون بند دوتا کردی. این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو، زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی، زهرم چو شکر کردی، و از درد دوام کردی.
در استان مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
اذا سألك عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده:
اینی قریب نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب اجیب دارد دعی زدن.
من نزدیکم به همه موجودات، اجیب دعوت دارد. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
وقتی خواننده صدایم میکند جوابش میدم.
انت رجائي، انت روح الفؤادي، انت رجائي،
انت لي مؤنسي،
انت لي مؤنسي،
وشوقك زادي.
چشم براهم، چشم براه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ میشنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
بدت منتون وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وأيادي.
شب بهارتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو معارف. بله عزیزان، افتخار داریم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در بخش دوم برنامه‌ها از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در محضر شما خوبان باشیم. شما همراهان گرامی و علاقمندان به رادیو معارف، بار دیگر آرزو میکنم تا عبادتاتتون مقبول درگاه الهی باشه در این ماه پرخیر و برکت، ماه شریف رمضان. ما هم مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم و ساعت 20:55 دقیقه چهارشنبه شب اول اردیبهشت 1400 هست و ما انشاءالله تا ساعت 10 شب در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در محضر شما خواهیم بود. عرض میکنم خدمتتون که پس از عرایض بنده انشاءالله شنونده یه برنامه کوتاه مدت کلام ناب خواهید بود. این برنامه امشب اختصاص داره به سخنان استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه. بعد از اون هم همکارانم با خبرهای معارفی ساعت 21 در خدمت شما خواهند بود و انشاءالله بعد از خبرها برنامه که میشنوید برنامه معیار هست. برنامه معیار موضوعش معیار انتخاب اسلحه در انتخابات از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی است. بعد از اون هم پایان بخش برنامه رادیو معروف ساعت 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور هست که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی به تفسیر آیه 163 سوره مبارکه بقره میپردازند. باز هم با امید به همراهی شما عزیزان دعوت میکنم کلام ناب رو به مدت 4 دقیقه بشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
اون چیزی که پشتوانه اخلاق باشد و پشتوانه عدالت است، اون چیزی که اگر در انسان وجود پیدا بکند در اونجا انسان به سهولت راه اخلاق رو میگیرد و سود رو که به دیده کنار میزند، راه عدالت رو میگیرد و سود رو به کناری میزند، تنها ایمان است. چه ایمانی؟ ایمان به خود عدالت و ایمان به خود اخلاق. چه انسان به عدالت به عنوان یک امر مقدس و به اخلاق به عنوان یک امر مقدس ایمان پیدا می کند؟ اون وقت ایمان پیدا می کند که به اصل اساس تقدس یعنی خدا ایمان داشته باشه. لذا بشر عملا به اون اندازه به عدالت پایبند است که به خدا معتقد باشد، اون اندازه عملا به اخلاق پایبند است که به خدا ایمان داشته باشد. مشکل عصر ما هم این است. خیال می‌کردند علم کافی، ما بدانیم و بشناسیم عدالت را و بشناسیم اخلاق را، عالم باشیم، کافی است که ما اخلاقی باشیم و کافی است که عادل باشیم. ولی عمل نشون داد که علم نه تنها اگر منفک از ایمان بشود نه تنها برای اخلاق و عدالت مفید نیست، مضرم هست. مصداق قول سنایی می شود که دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اما اگر ایمان پیدا شد اخلاق و عدالت پابرجا می شود. اخلاق و عدالت بدون ایمان و بدون ایمان مذهبی مثل نشر اسکناس بدون پشتوانه. ایمان مذهبی که آمد اخلاق و عدالت بیاد.
از کلام روشن تو می ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.